الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات البحر، أكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از مطرح کردن اقوال و دلایل قول مشهور و رد اقوالی که منکر بودن، ما میرسیم به یه سری تبیینات یا یه سری تقریبا بگیم فروعات. البته تعبیر ایشون تعبیر قد تبین به ما مره امورون، تعبیر ایشون به این صورت هستش. خب ما به این بحث رسیدیم و اینجا سه تا امر رو میگن جزء اموریست که دیگه روشن شده توی اینجا و به اصطلاح از اینها هم به عنوان یه سری گزاره های کلیدی استفاده میکنن. یعنی اون تئوری رو که مطرح کرده میگن در ضمن این دو سه تا نکته روشن شد. این دو سه تا نکته هم مبنا و رأس المال واقع میشن برای اینکه به شبهات و اشکالاتی که مطرح شده پاسخ داده بشه. کاریست که توی این اصطلاح چند سطر آتی در پیش داره که یک تقریر سریع بنده بکنم و انشاءالله استفاده بکنیم از تعاملات عزیزان. نکته اولی که مطرح میکنن اینه که ماهیت ذهنی مندرج تحت مقوله خودش نیست. میگن این دیگه خیلی طبیعیه از این تقریری که ما مطرح کردیم یه همچین مسئلهی باید برداشت بشه و در واقع منظورشون اینه که برخلاف اون چیزی که به طور معمول برداشت بشه یه همچین چیزی اساساً باید برداشت بشه. این نکته اول ایشونه. نکته دوم هم این که هر وجود ذهنی وجودی خارجی داره که این بحث مهمی است و احتمالاً ذهن دوستان رایگی میکنه. و نکته بعد هم این که مفاهیم غیر ماهوی در ذهن حلول نمی کنن. این هم باز به مرتبه بحث مهمی هستش که برای دوستان حتماً حساسیت هایی رو برمی انگیزه و حالا من خواهم بود که متوجه بشن دقیقا منظور جناب علامه چی هستش. خب امر اول اینه که اگر مثلا فرض بفرمایید که یک مفهوم ماهوی رو شما آورده توی ذهن، آیا اون ماهیت ذهنی مندرج تحت مقوله خودش قرار داره؟ مثلا اگر یه جوهری رو آورده توی ذهن، اون جوهره مندرج تحت مقوله جوهره؟ اگه اینطوری باشه که هر مفهومی باید یه فردی از مفهوم خودش باشه، مثلا یه بیل تصور کردی، خود این تصورم باید بیل باشه و یه فردی از بیل باشه. خب سوال پرسیده میشه مگه خودتون همین رو نمیگید؟ میگیم که نه. خب این که معلوم مشکل داره، اگه اینطوری باشه باید آثار بیل رو داشته باشه. خب کسی اینو که نمیگه که، ما اصلا میگیم که اون که میاد توی ذهن آثار نداره و اگر آثار نداره یعنی فردی از افراد خود اون مفهوم نیست. بعد خب اگر این که اگر شما میگید ماهیت یک فرد ذهنی دارد یک فرد خارجی دارد، پس برای چی اینجوری حرف میزنید؟ میگیم خب این با مسامحه گفته شده، منظور فرد نیست. یعنی چی ماهیت فرد ذهنی دارد؟ فرد منظور نیست. حالا اگه بخواییم به اصطلاحات مثلا باشیم، باید بگیم مصداق ذهنی دارد، مصداق ذهنی دارد و فرد خارجی دارد. ببخشید، پس شدش به صدا فرع اول، یا چی بگیم پرتو مفهومی اول. اینجوری بگیم اون نظریه که گفته شد، این نظریه تو دل خودش این نکته ها رو داره، این نکته ها رو گفته. از تبینه به ما مرد، خب این دو ستاره که مطرح میکنن دست بازتر میشه برای اینکه به ستاره شبهات رو دیگه بکارونن و خیلی هم سریع میکارونن شبهات. خب الان اول اینا رو خیلی به نظرم سریع میشه خون، اینا رو که خاصی نداره. اون سوال هایی که دوستان دارن مطرح میکنن، اون سوال ها نکته های خوبی درش هست و اونا رو ما انشالله باید بیشتر بیشتر رو کنم. الامر اول ان ماهیت ذهنیه غیر داخلت و لا مندرجت تحت المقولت التي کانت داخلت تحتها. ماهیات ذهنی داخل و مندرج تحت مقوله نیستن که داخل زیل اون هستن. و هی فی الخارج تترتب علیها آثارها. اون مقوله‌ای که در خارج هست، به اصطلاح اون پدیده‌ای که در خارج هست، ماهیت که در خارج مندرج تحت یه مقوله و آثار بر اون باره، ولی ماهیت ذهنی داخل و مندرج تحت اون المقوله نیست، به همین جهت آثار هم برش بار نیست. و انما لها من المقوله مفهومها، فقط از اون مقوله در واقع فقط مفهومش رو داره، فهم اون مقوله است، فهم اون ماهیت ذل مقوله است در خارج، فهمش صرفا. فالانسان الذی فالانسان ذهنی و ان کان هو الجوهر الجسم جوهر الجسم النامی الحساس متحرک الارادت ناطق هو لکنه لیس ماهیتا موجوده لا فی موضوع بما انه جوهرون بلا زا ابعاد ثلاثه بما انه جسمون و هاکذا فی سائر اجزاء حد الانسان. به تعریف انسانی رو کنیم، ببینید توی تعریف انسان در واقع این جوهر هست، جسم نامی هست، حساس متحرک بالاراده هست، ناطق هست. خب جوهر یعنی ماهیتون از وجودت وجودت لافی موضوع. الان این انسان ذهنی اینجوری الان یعنی یه همچین تعریفی برش باره و مثلا دارای ابعاد ثلاثه است، یا اینکه نه یه همچین چیزی درباره اون مطرح نیست، یعنی ماهیت موجوده نیست. فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس و الفصول من غیر ترتب آثار خارجیه. میگه پس چیزی که این داره مفاهیم این چیز رو داره، این چیزایی که تعریفش رو در واقع داره اشاره میکنه بدون این که آثار خارجی برش بار بشه. منظور چیه از آثار خارجی؟ نه نیده ها الکمالات الابلیت و ثانویه. ما منظورمون از آثار خارجی کمالات اولی و ثانوی است. خب بلا معنا کمال اولی چیه؟ کمال اولی ذاتیاته، کمال ثانوی هم اوصاف و کمالاتی است که روی این کمال ذاتی که اصل خود اون هویت خارجی رو مثلا سیویتش به اون جوهره های سیویه و دیگه یه مش کمالات دیگه هم داره دیگه و به صدا اونها معمولا هست همیده هست. ولا معنا آثار اینه که گفته میشه کمال ثانوی هم مدن هست. ولا معنا دخول و الاندراج تحت مقولته، داخل یک مقوله بودن، مندرج زیر یک مقوله بودن، یعنی ترتب آثار خارجی اون مقوله بر اون شی. و این به همین جهت ما پرهیز میکنیم که بگیم این مندرج تحت اون مقوله است، چون به سرعت توقع میره که خب پس چرا الان نمیسوزنه؟ مثلا آتیش رو تصور کردیم، اگه بگید مندرج تحت اون مقوله است، یعنی مفهوم ذهنی آتش آتشه، خب لحنت رو تغییر بدید بگید آتشه، خب یه دفعه آدم احساس میکنه یه مشکلی داره پیش میاد، اون همی که کوه پس مصارت سوزاندن چرا نداره. بعد به اصطلاح یه جوری حرف بزنیم که معلوم باشه که مفهوم آتش مد نظرونه. و الا فلو کان مجردون طباق مفهوم المقول علا شاین کافی انتندراجی تحته ها، خود مقوله هم مندرج تحت خودش میدون. کانت المقولتو نفسه ها مندرجتن تحت نفسه ها، لحمله ها علا نفسه ها، فکاهت فردند نفسه ها. مثلا کیف، کیف خودش یکی از افراد کیف می شود، کم یکی از افراد کم می شود و همینطور عین و مطار و اینها، اینها همشون مقولات، همه افراد چیز می شدن. و هزا معنا قولهم ان الجوهر الذهنی جوهران بالحمد الاولی لا بالحمد الشائع. جوهر ذهنی رو ما به حمد شایع جوهر نمیدونیم، الا یه دونه فیل اگه تصور میکردی با مخ میخوردیم زمین، چون تحمل وزن فیل رو نمیتونیم بشه. البته حقیقت اینه که این فیلی که تصور میکنیم اون فیله واقعا هم فیل جدی و سنگینیه، ولی توی عالم مثال و دستش به عالم ماده به یه معنا نمیرسه. توی عالم ماده بروزی نداره، توی عالم مثال. توی عالم مثال اگه بریم میبینیم ماشاءالله فیل و گاه و گوساله و اینا حسابی جمع کردیم اونجا یه پروازی را انداختیم. و اما تقسیم منطقیین الافراد الی ذهنیت و خارجیه و مبنیون علل مسامحته تسهیلن لتعلیم. این که حالا میان تعابیر اینجوری میکنن دیگه نباید سخیلی کرد. منظور که روشن خیلی هم بدیهیست. اگر اونجوری میگن یه مقدار میخوان راحت تر باشه، سهل بشه، به صلاح اون فرد ذهنی، این فرد خارجی نشون داده بشه که اینها مثل دوتا گوشواره هم ربطشون به همدیگه مثلا داره نشون داده میشه، اینها تو تعلیم یه مقداری سهل‌تر خواهد شد. این تا اینجا. بعد شروع میکنم بر اساس این اشکالاتی رو مطرح کردن و پاسخ دادن، یعنی اشکالاتی که مطرح شده رو سعی میکنن که پاسخ. کاملا براتون آشناست. خود همین بحث هم براتون آشناست. یادتون هست دیگه. جناب صدرا اینجوری فرار کرد از اشکالات. این نکته رو مطرح کرد. ایشون فرمودن که ما موقعی که داریم میگیم وجود ذهنی، اینو مندرج که نمیدونیم که ذیل چیز، ذیل همون ماهیت خارجی. فلزا مثلا اشکال، اون سخت‌ترین اشکال که تناقض فلزات بود، اون رو اینجوری رد بش کرد جناب صدرا و پاسخهای دیگری که داده شده بود اون پاسخها هم رد کرد، گفتش که نه اینا پاسخهای غریب نیست، پاسخهای درست نیست. پس حالا چند تا اشکال رو نمیدونم 4 تا 5 تا اشکال رو با همین یک توجه ایشون پسر هم رد میکنه. اشکال اول، بیان دفع به ما مر اشکالون او ردوه و عدل قول بالوجود ذهنی، که اولی ذهنی اشکالات متعددی برش مطرح شده. یکیش این کلمه و هو ان الماهیات، ان الذاتیات منحفظتون عدل قول بالوجود ذهنی، اصلا وجود ذهنی قبل مشبهینه دیگه، و الا یه کوچولو شل بیاد تئوری وجود ذهنی میشه شبه محاکی، خودم شل بیاد میشه شبه غیر محاکی. یه خوردم کلن ذهن و اینا مثلا توش یه خورده تردید بکنن و شل بیاد میشه قوله به اضافه کلن صاف میکنن ذهن رو میذارن کنار. خب این فلزا علل قول بالوجود ذهنی ذاتیات منحفظ هم دیگه. خب ماهیات به عینه ها میان توی ذهن. خب فعضا تعقلنل جوهر، خب دیگه جوهر دیگه تعقل کردیم کانا جوهرن نظرن انحفاظ ذاتیات. خب ما ذاتیات بنش رو تست کنیم دیگه، این جوهره جوهر بود بیرون، جوهر رو تصور کردیم. خب حالا جوهر و خوبه به عینهی عرض حالی که خب این الان کیف نفسانیست عرض الان این توی ذهن ما. خب جوهران عرضون یعنی چی؟ یعنی قائم به غیر قائم به موضوع، قائم به موضوع. خب و خوبه به عینهی عرضون به قیامهی به نفس قیام العرض به موضوع، کاملا معلومه علمه، صورت نفسانی منه. فکان جوهرن و عرضن به عینه، در عین این که جوهره عرض هم هست. و حالته ظاهرتون اطلا دفاع اما المستحیل کون شیئن واحد جوهرن و عرضن معن الحمد شائع و الجوهر المعقول جوهران بالحمد الاولی و عرضون بالحمد الشاید. پس هیچ استحالهی نیست دیگه چون توی اون به صفحه اول یا مبینه اول روشن کردن دیگه اینجا توضیح میدن، میگن دیگه پس ببین روشن شد دیگه الحمد الاولی حمد الشاید و همی فرق شد. اشکال انسان و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی، باز نمتنه اگر این تئوری را قائل بشویم که ان یکون الجوهر المعقول جوهرن نظرم انحصار ذاتیات. خب این جوهر معقول جوهر خواهد بود نادر به این که تئوری داره میگه که ماهیت به عینه ها میاد توی ذهن. والعلم عنده من الکیفیات نفسانیه. خب یک توجه یه گزاره تزریق میکنه تا یه مثل دیگه از چیز درست بشه و این دوتا با هم دیگه جمع که بشن یه تناقضی رو نشون میده توی تئوری. والعلم عنده من الکیفیات نفسانیه فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر و تحت مقولت کیف و هو محال لعدائهی الى تناقض ذات. این خیلی اشکال جوندار و قدرتمندیه. و هو محال لعدائهی الى تناقض ذات لکون المقولات متباینتن به تمام ذات و کذا اذا تعقلنا الکم مثلا کانت صورت المعقوله مندرجتا تحت معقوله تریل کم و کیف معهد و خوبه محارون. میگه آقا فکر نکنید درباره کیف ما این مشکل رو داشتیم، نخواهی که من تصور بکنید باز همینطوری میشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که این کم که حالا توی ذهنه مندرج تحت مقوله کیف لا قهره، ولی کم هم هست. این هم باید کم باشه هم کیف باشه من و خوبه محالون. اینها به اصطلاح دوتا مقوله هستن، اجناس عالی هم تبایون به تمام ذات دارن از هم میگه. و که زائزه تحقل من کیف المفصل مثلا کامه مندرجن تحت نوعی من مقولت کیف. میگه حتی باز بذار نزدیک‌تر هم بیای، کم و کیف هم نه، اصلا یکیش کیف محسوس باشه یکیش نامحسوس، یکیش کیف نفسانی باشه، باز هم مرتبه مشکل پیش میاد. خب تفاوت این اشکال با اشکال پیشین که گفت کان جوهر و عرضن من چیه؟ یه به جای عرضن که بگه عرضن یه عنوان تزاییست، خود چیز را آورده، خود یکی از مقوله ها رو برداشته آورده، از یک مقوله مثال زده. مقوله یه از مفهوم ماهویست علاوه این قدرتمندتر تناقض فضاست و تناقض و ذات رو مطرح میکنه. مجهول اندفاع انهو کیف و نفسانی هم بلهم به شاعه فهو مندرج اون تحتهو و اما غیره هم من المقولات او انباعها فمحمول علیه بلهم للاولی ولی که زاده که من الاندراجه فی شیء. خب پس بچه اندفاع چیه؟ همون بحث اندراج که اونی که به اصطلاح کیف نفسانیست، اونی که علمه کیف نفسانی به هم شاعه خود مدرزه تحت کیف نفسانی خواهد بود. آسان نیست که به حمل اولی بهش گفته میشه که مثلا من گفته میشه که اصطلاحاً یک عرضی مثلا زن یه مثلا بهش گفته میشه اراده یا یک مثلا سعی بسیار نفسهی و اجتماعون نفسهی و سپاره ما. خب بعد تصور کن آقا شرک الباری، تصور کن ها دیدی محقق شد شرک الباری منتنه اون ولی خب موجود اون دیدی فراب خانت اشیا میگه خب دیدید نداره که خب کجا معنی شرک الباری الان واسه خدا درست کردن. میگیم که نه تئوری وجود ذهنی رو داره میگه، شما الان اون ماهیت خارجی ذات اون پدیده خارجی الان نزد شما محققه به عینه ها. خب پس شما الان مصداقی از شریک الباری رو دارید هم در خودتون. ایشون میگن که اگر اشیا اگر با ذاتشون در ذهن حاصل میشوند این محصم اشکال و چون اندفاع ام از ثابت فزه خودم اینو و خوبه ام منا نتصور بر المحالات ذاتیه که شریک الباری و سر بشه نفسی و اجتماع نبید و ارتفاع ما حلوکانت و اشیا حاصلتن به ذرات حافظه استلزم از ذاته که ثبوت محالات ذاتیه و چنان دفاع ان نفسا به تفزه انما حقا مفاهیم مقابل حمل الاولی لا مصادی قابل حمل شائعه. اونی که ثابت است در ذهن مفهوم این حقیقت نه مصداقش به حمل شائعه فالمتصور من شریک الباری و شریک الباری بالحمد اولی و اما بالحمد شاید و هوا ممکنون به کیف و نفسانی و معلول و بالباری و مخلوق و این به اصطلاح بالحمد شاید نمیشه که اصلا تحقق داشته باشه وجود داشته باشه این ممکن نیست. خب ما تا اینجا امر اول ایشون رو خوندیم و توسط اون پنج تا اشکال رو رفع کردیم. آقا در خدمت هستیم. باز میخوام چون چیزی برای جرم مطرح کردن اینا نداره دیگه من همینطوری یک نواخت مطرح کردم و رفتیم جدا. پس کار جدیدی که مرحوم علامه توی نهای انجام داد اینه، میبینید اصلا سطح بحث مرحوم علامه توی نهای سطح بحث توی ذهنی توی نهای همون سطح بدایی هست، همون سطح بدایی هست. حالا تازه با مرده‌تر اینه که بدایه بعضی از اشکالات رو مطرح کرد، مثلا نظر مرحوم های سبزواجی رو مطرح کرد، اصلا سطح من دقیق‌تر شد و اینجا سهتر اون هم تازه مطرح کرد. اما توی ارائه این کاری کرده اصل بحث رو مثلا میگه که فرض کنید شما قبول کردید و چی میخواستم بگم فراموشم شد. خب در خدمت ما ببخشید اصل نفس چنده بیشتر وقت نداریم با دوستان اگر بحثی دارن. ما البته کتاب رو که تموم کردیم، خود کتاب چند تا نکته داره که جاهایی داره که یه مداری تعمل برمی انگیزه، ولی کتاب که تمام شد ما به حال در خدمت هستیم اگر دوستان بحثی رو مطرح کنن و هم دیگه بررسی کنیم. بعضی نکته مطرح شده اونا رو اگر زنده کنن یا من یادم باشه خودمون طرح میکنم و با هم دیگه میذار تحمل میکنیم که استفاده هم میکنم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. من ببینم کدوم یکی از بزرگ باران هستن؟
کریمی هستم استاد.
بله در خدمتی.
طبق همون فر اون نکته آخر فر خبر که علامه فرمودن، پس میتونیم اینجوری بگیم که منظور از این توی وجود ذهنی که میگیم عین ماهیت خارجی توی ذهن شکل میگیره، خارجی اینجا به معنی عام هست، یعنی خارج هم در مقابل ذهن، هم خارجی که خود ذهن، یعنی همون اصل الواقع رو در بر میگیره. درسته؟
حالا البته این از کجا برداشت کردید نمیدونم، ولی اصلش درسته. شما حتی اگه به ذهنتون هم نگاه کنید، اگه به ذهنتون نگاه کنید، یه مفهوم توی ذهنتون درست کنید، این الان نسبت به اون خارج ذهنه، یعنی اون یه وجود خارجی میشه، این میشه وجود ذهنی.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم استاد. اشکالی که علامه به قول به اضافه میگرفتن، یکی از اشکالات این بود که در اون صورت بحث خطا دیگه معنا نداشت. اشکال دوم بود اگه اشتباه نکنم. بعد سوال من اینجاست که اگر ما میگیم عین ماهیت خارجی توی ذهن، تو بحث وجود ذهنی شکل میگیره، پس بحث خطا توی بحث وجود ذهنی کجا میده؟
خب موقعی است که شما اساسا درست نفهمیده باشید. اگر اون پدیده خارجی رو درست نفهمیده باشید، من رو علامه تو اصول فلسفه و روش رالیست اینو بحث میکنه که اصلا خطا چطور متمشی است از نظر فیلسوف اسلامی. خطا چطور متمشی است؟ اونجا توضیح میدم که یعنی من چشم باز میکنم، من این تصدیق کردم این دوتا باشین، دیدم تقییم بعد روح مثلا رفتم تو دل هم دیگه، بعد میام توی صحنه نگاه میکنم نه اصلا کنار هم دیگه رفت شدن، ترمز کردن، من فکر کردم که این دوتا رفتم تو دل هم دیگه، اون فاصله که این دوتا داشتن رو اصلا ندیدم، از اینجا که نگاه میکردم با این دوتا رفتم تو دل هم دیگه. خب خطا شد، واقعیت یه چیز دیگه بود، من چیز دیگه دیدم. من حالا میگه نه تو درست دیدی، تو درست دیدی، فقط اون چیزی رو که دیدی، اون چیزی رو که دیدی یه دونی تفسیر کردی که اون تفسیر خطا شد. میگیم که اون این دیگه چی چیه تفسیر کردی؟ یعنی چی؟ میگه ببینید اینجا واهمه میاد وسط، مثلا اون خطکشر میذارم تو آب، شما نگاه میکنیم این شکسته است، بعد میگه که این خطکشر شکسته است، بعد میکشم بیدیم سالمه که، میگه من خطا کردم، نه تو خطا ندیدی بلکه خطا برداشت کردی. شما واقعا این به صورت شکسته گزارش شد به چشمای شما، اینجا هیچ اشکالی وجود نداشت، این کاملا همه چیش درست برمه. خب ولی شما این چیزی رو که اینجوری بود و خب خطکش بیرون تلقی کردی، اینش درست. شما میباید اونقدر دقت میداشتی که بگید که خطکش توی آب اینجوری داره به من منعکس میشه، و میباید نیست دیگاهی نیست دیگاهی که ببینم اینو نسبت بدم به اون خطکش خارجی یا خیر. قبه واهمه میاد اینجا باعث خطا میشه، و چند تا منشه واسه خطا هست. خیلی مهم اینه. ایشون میگه اصلا فلسفه اسلامی خطا میونم خوب نیست با خطا. از خود خطا تو فلسفه اسلامی هم بررسی میکنن که اصلا یعنی چی، اصلا چطور امکان داره خطا، چطور امکان داره، که خیلی چیز با منزه یه چیز بدیهی رو، اصلا خیلی تو فلسفه زیاده چیز بدیهی رو میگیرن بررسی میکنن. بگم برم سن این تحلیلیش که جناب علامه داره. بله خواهد کنم اونقدر مطلب داغ نبوده که به چیز در بیانگیزه شما ها بود. خیلی نبود. یه
خود
البته نکته مهمی بود که من چیز گفتن و من هم علامه گفتن از کردم. این اصلا جانمانی بحث جناب صدراست. جناب صدرا اینجوری در یعنی جانش رو چی میگن میگن برداشت و در رفت توی اون شبهه سنگین تناقضات همون جناب صدرا اینجوری چیز میکنه در میره از محلکه با این توضیح توضیح درست که من تنقیش نمیکنم
بعد درست آخه در رفتن این شما خودتون عینیت رو ترک کردید بعد اینا من اشکال کردن که اگه عینیت رو ترک میکنی به اینا میفتی بعد شما یه جوری حرف رو بحث میکنی جو این که اینو رد نمیکنی اینا خودشون از لبان گفتن و ذهن اون چیزی که تو ذهنه اون چیزی که خارجه فرق داره شما گفتین نه اون چیزی که ذهنه با اون چیزی که خارجه یکیه بعد حالا ولی جوابی که میدی میگه البته نه شما اشتباه کردید ذهن با بیرون فرق میکنه این هم به شایع و هم به شر ولی اینو که اینا خودشون اصلا قبول دارن که ذهن و خارج یکی به این معنا نیست شما ادعا کردی الان ادعا داری در میگی میگی نه البته من گفتم عینیت یه جوری من تو ذهنمه که هیچ ربطی به هم دیگه ندارم او خدا خیلی اینا هستن اینا که اشکال کردن که حرفت رو قبول داشتن که اینا فکر کردن تو داری یه چیز جدیدی میگی تو هم که داری میگی نه بابا ذهن های نه من هم میگم فرق دارم دیگه
خیلی خوب این درسته این یکی از بحثای جدیست که اینو اگر حفظ بکنیم این نکته رو باعث میشه بریم به سمت تقریر یه خود سنگین‌تر درباره اینکه تئوری وجود ذهنی اولا چی رو اصلا مطرح کرد آقای نیکوسته هم خوشحال شد اشکالشون هم همین بله این رو حسش کنید این الان یه سرمایه توجه به کار ما میاد توی جلسه اینو همینطوری داشته باشیم هر جا مجالش کنید مطرح بشه اگه نه آخر مرحله ما با این کار داریم اینجا باید من تلاش باید بکنم بگم که جانمایه این سخن یعنی نوبودن نقطه افزوری و شبه محاکی اینا چیه که آقایون انقدر پا میکنن زمین و چیز میکنن بعدم شما میگه اینه که کسی مفهوم که خب این که کلن رد دادی که بله بله. دیگه الان وقت همش. انشاءالله جلسه آینده در خدمت هستیم. خب خیلی ممنون. پس ما امر اول رو خوندیم. دو تا امر دیگه به عنوان مبینات. ایشون ادعاشون اینه که تئوری رو که گفتیم اینو دیگه معلوم شد. معلومه دیگه. اینه که داری میگی. اون نکته اولشون بود. 5 تا اشکال رو جواب دادن. نکته دوم و سوم رو انشالله بخونیم اینا هم نکته قشنگیه اینا رو هم این آن میخواستم اینو بگم که این کار جدید مرحوم علامه همین سامانه است این سامانه که داده که اصل تئوری و فروعات اون اصل ایده فروعات اینجا دو مرتبه ایشون تکرار کرده که یه خورده به نظر هم قشنگتر شده بحث ارائه و بحث خوش بدن خب صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد.